بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت انسان در قرآن کریم بود. نظم منطقی بحث این بود که الولایتو ماهیه و الولایتو حلهیه و الولایتو لمهیه و الولایتو کمهیه. اصولا بحث وقتی ثمر بخش است که با همون نظمهای سنایی و منطقی باشد. بحث اول این است که ولایت چیست؟ بحث دوم آن است که آیا ولایت موجود هست یا نه؟ بحث سوم آن است که راه رسیدن به ولایت چیست، که در حقیقت بحث دلیل تحقق است، راه وصول به ولایت است. بحث چهارم آن است که الولایتو کم هیه، ولایت چند قسم است. مسئله ولایت تشریعی و ولایت تکوینی در این بحث چهارم جا دارد. بعضی از این بحث ها به طور مبسوط و پراکنده بازگو شد، اما برای اینکه هر مطلبی در جای خود جا بگیرد، احیانا بعضی از اون گذشته ها ممکن است بازگو بشود. بحث اول که الولایتو ماهیه، خلاصش این شد که ولا یعنی قرب و نزدیکی، ولی یعنی قرب و ولی یعنی قریب و نزدیک. اگر دو امر با هم اونچنان نزدیک باشند که بیگانه در بین متخلل نباشد، میگویند اینها با هم متوالی هستند. موالات دو امر عبارت از آن است که بین این دو امر بیگانه راه پیدا نکنند. اگر این دو امر مادی بودند، آثار این قرب قرب مادی است و از دو طرف به هم میرسد، و اگر این امور مجرد بودند، منزه از ماده بودند، قرب اینها معنوی است و آثار قرب معنوی هم یک سلسله امور مجرد و معنوی خواهد بود. ولایت انسان ها نسبت به هم، یعنی ارواح یک عده به هم نزدیک باشد، خواه خوبان نسبت به هم، خواه بدان نسبت به هم، چه این که این معانی را قرآن کریم اشاره کرد و در نوبت قبلم گذشت که مؤمنین نسبت به هم اولیای همند، منافقین نسبت به هم اولیای همند. اثر ولای مؤمنین با هم مشخص شد و اثر ولای منافقین نسبت به هم مشخص شد. و این نکته هم در نوبت قبل گذشت که گرچه ولایت به معنای محبت و نصرت خواهد بود، ولی اگر این دو امری که با هم نزدیکند معیار قرب اینها یک حقیقت الهی باشد، این ولایت اینها همونطوری که ظاهراً ولایت است، باطناً هم ولایت خواهد بود. ولی اگر یک امر غیر الهی باشد، این ولایت اینها ظاهر و باطنن عداوت که نمونه هاش در جلسه قلب بررسید. زیرا اگر دو نفر در محور باطل به هم ارتباط داشتند، یکدیگر را به کار باطل وامی دارند. چون یکدیگر را به کار باطل وامی دارند، پس این ولایت اینها صورتاً ولایت و محبت است و سیرتاً و حقیقتاً عداوت. لذا خدای سبحان فرمود همه اولیا در قیامت دشمنان یکدیگرند مگر متقیان، که الاخلاء یومئذین بعضهم عدو لبعض الا المتقین. زیرا اهل تقوا ولایت اینها ظاهرا محبت است، باطنا هم محبت. لذا قیامت که ظرف ظهور حق است، محبت اینها ظهور میکند و میماند. ولی کفار و منافقان که دوست یکدیگرند، ظاهرا نسبت به هم احسان میکنند ولی باطنا نسبت به هم عداوت و دشمنی دارند. زیرا منافق و منافقات را قرآن کریم این چه معرفی کرد که المنافقونه والمنافقاتو بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اگر محور ولا و دوستی حقیقت نبود و باطل بود، یکدیگر را به کار باطل وامی دارند. وقتی یکدیگر را به کار باطل واداشتند، پس در حقیقت دشمن یکدیگرند و این دشمنی در دنیا مستور است و در قیامت که روز ظهور سرائر است آشکار می شود. لذا فرمود همه دوستان در قیامت دشمنان همند مگر متقیان. چرا؟ زیرا اگر کسی اهل تقوا نبود، محور دوستی اونها در معصیت است، یکدیگر را به گناه تشویق میکنند. وقتی یکدیگر را به گناه تشویق کردن، مثل آن است که یکدیگر را به سم خوردن ترغیب کنند. و چون الان در سکرند نمیدانند که این شراب مسموم است، روزی که پرده برداشته میشود، سم این شراب ظهور میکند. لذا همین تبهکاران در جهنم به جان هم میفتند، هر کدام دیگری را لعن میکند که کلما دخلت امتون لعنت اختها. ولی اگر محور محبت حق بود، همونطوری که در دنیا ولایت و نصرت است، در قیامت هم ولایت و نصرت است. لذا متقیان هم در دنیا دوست یکدیگرند، هم در قیامت دوست یکدیگرند و از یکدیگر هم احیانا شفاعت میکنند. و اساس ولا آن است که انسان به حق نزدیک بشود و از آثار اون حق بهره بگیرد. و چون اثر ولا آن است که هر یک از دو متوالی اثر خود را به دیگری بسپارد، خدای سبحان درباره ولای مؤمنان نسبت به خودش اینچنین فرمود که اونها یاوران منن، من هم یاوران اونهایم. اونها دوستان منن، من هم دوستان دوست اونهایم. این معنا را گاهی به صورت جزم ذکر فرمود، گاهی به صورت تعلیق به شرط. چون لازمه ولایت محبت است و لازمه ولایت نصرت است، محبت و نصرت را خدای سبحان در قرآن کریم هم به صورت جزم بیان کرد هم به صورت مشروط. در سوره آل عمران فرمود این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که این اعلام محبت مشروط است. اگر محب خدایید، تابع رسول خدا باشید تا محبوب خدا بشوید. این محبت که محصول ولایت است، این محبت که محصول ولا و قرب است، به صورت مشروط بیان شده و همین معنا را به صورت جزم و به صورت بد تو یقین ذکر کرد، فرمود فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، فرمود اگر یک عده دین را یاری نکنند، خدای سبحان افرادی را برمیگزیند که محبوبان الهیان و خدا هم محبوب اونهاست، که اینجا به صورت جزم یاد کرد، فرمود فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. پس محبت که لازمه ولایت است هم مشروط در قرآن ذکر شد و هم به صورت جزم. نصرت هم این چنین است، درباره نصرت هم فرمود ان تنصر الله ینصرکم، که نصرت متقابل است به نحو مشروط. همین نصرت را به صورت جزم ذکر کرد، فرمود انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، فرمود ما یقیناً پیام آوران الهی و مؤمنان را یاری میکنیم، که اینجا نصرت جزمی است. پس نصرت و همچنین محبت گاهی به صورت مشروط و گاهی به صورت مجزوم ذکر میشود. اینا لازمه ولایت است. تا حدودی پس روشن شد که الولایتو ماهیه. و البته این بحث اول و فصل اول بحث همچنون باز است، ممکن است در تشریح ولایت در بحث های بعدی بیان های گویاتری هم بازگو بشود، ولی فصل اول تا حدودی روشن شد که در پیرامون معنای ولایت است که الولایتو ماهیه. اما مبحث و فصل دوم این است که الولایتو هل هیه، یعنی آیا ولایت موجود هست یا نه، یعنی می شود انسان ولی خدا باشد و خدا ولی انسان یا نه. دلیل عقلی بر امکانش هست، دلیل قرآنی بر وقوعش هست. وقتی دلیل قرآنی بر وقوعش بود، ما را از بحث امکان او بی نیاز می کند. قرآن کریم خبر داد یه عده اولیای الهی هم و خدای سبحان هم ولی اونهاست. از این که فرمود یک عده اولیای الهی هم، نظیر آیاتی که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یک عده را خدای سبحان به عنوان اولیای الهی معرفی کرد، فرمود اینها ولی الله هم. و لازمه ولایت هم آن است که خوف و حزن نباشد، زیرا اگر انسانی به خدا نزدیک شد، یعنی به قلعه امن نزدیک شد، در حسن توحید قرار گرفت، اگر وارد حسن توحید شد که کلمت لا اله الا الله حسنیم، اگر کسی در حسن توحید قرار گرفت، نه ترسی دارد و نه اندوهی، زیرا نه چیزی را از دست داد که همکنون غمگین باشد و نه چیزی را از دست می دهد که همکنون هراسناک باشد، چون در این قلعه جا برای نفوذ بیگانه نیست. اون چه که محبوب مؤمن است از دست رفتنی نیست، و اون چه که رخت بربستنی است محبوب اون نیست. لذا فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس عده اولیای الهی هم، چه این که خدای سبحان هم ولی عده است. همون آیت الکرسی که مصدر به این آیه است، الله ولی الذین آمنوا، یعنی خدای سبحان ولی مؤمنین است. البته خدای سبحان دارای الان در اون ولایت اول سخن نیست، الان بحث در ولایت دوم و کم کم بحث به ولایت سوم هم میرسد، زیرا اون ولایت اولا که اون با ربوبیت مطلقه خدا همراه است، خدا ولی و سرپرست همه موجودات است، چه نسبت به مؤمنین چه نسبت به کفار. خدا ولی شیطان هم هست، شیطان عبد خداست، شیطان که در برابر خدای سبحان مستقل نیست. شیطان نسبت به مؤمنین عداوت دارد، وگرنه مخلوق خداست و در پیشگاه خدای سبحان ذلیل است. ولایت به اون معنا که ربوبیت است، این مطلق است، نسبت به هم است و اون محل بحث نیست. محل بحث ولایت خاص است و اخص. ولایت خاص آنه که خدای سبحان نسبت به همه مؤمنین ولایت دارد، که بود الله ولی الذین آمنوا. ولایت اخص مال اون انبیا و اولیای الهی است، چه این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، که اون را به خواست خدای سبحان در بحث‌های آینده خواهیم خوند. در سوره اعراف این کریمه هست که رسول خدا می‌فرماید ولی من الله هست. خب این یه خصیصه است که خدای سبحان نسبت به انبیا ولایت خاصه دارد که نسبت به سایر مؤمنان اون ولایت را اعمال نمی کند. پس این آیات قرآنی دلالت می کند بر این که هم مؤمنان اولیای الهی هم و هم خدای سبحان ولی مؤمنین است. یعنی اینا با هم نزدیک هم، دور نیستن، چون ولا به معنای قرب بود. و اگر مؤمنین به خدا نزدیکن، عقیدهشون، اخلاقشون، اعمالشون رو در اختیار خدای سبحان قرار میدن. اگر خدا به مؤمنین نزدیک است، محبت و لطف و نصرت را شامل حال مؤمنان میکند. و اثر این ولایت را هم مشخص کرد که چیست؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب پس ولایت هم برای خدای سبحان نسبت به مؤمنین ثابت است، هم مؤمنین نسبت به خدای سبحان ولایت دارند. و معرفی کرد که اینها جزء اولیای الهی هستند. و اگر کسی خواست بفهمد از اولیای الهی هست یا نه، این ولایت در او موجود است یا نه، اون راه تشخیص را هم قرآن کریم فراسوی انسانان عزب کرد. در باره عده فرمود به این که این کنتم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر شما جزی اولیای الهی هستید، باید مشتاق لقای حق باشید، نباید از مرگ بترسید. اگر ولی اللهید، از حضور و لقای حق بهره میگیرید، حراسی ندارید، پس چرا از مرگ میترسید؟ تمنی مرگ کنید. اگر تمنی مرگ ندارید و از مرگ حراسناکید، بدانید که ولی الله نیستید. و اگر از مرگ حراس ندارید و مشتاق مرگید و مرگ را یه امر مثبت میدانید نه امر منفی، و میدانید که بعد از مرگ به لقاء الله میرسید، این زمینه شناخت ولایت خواهد بود، بدانید که جزء اولیای الهی هستید. پس الولایتو حلهیه، جوابش این است که الولایتو موجودتون، برای اینکه این آیات قرآنی ولایت رو اثبات میکند که یه عده ولی الله هن و خدا هم نسبت به عده ولی است. اما فصل سوم و مبحث سوم این است که الولایتو لمهیه، که این بحث مهم است که ما از چه راه به این ولایت برسیم، راه اثباتیش چیست، یعنی اون دلیلی که ثابت می کند انسان ولی خدا می شود چیست. قرآن کریم راه های اثبات ولایت را نه تنها در مقام استدلال بلکه در مقام تحقق خارجی بازگو می کند فراوان است. یک وقت انسان راه اثباتی ذکر میکند، یعنی برای استدلال، این واسه در اثبات است، واسه در ثبوت نیست. یک وقت راه نشون میدهد که هم واسه در اثبات است هم واسه در ثبوت. مثلا یک وقت انسان سؤال میکند که چرا این فضا روشن هست، میگوین این فضا در اثر روشن شدن این چراغ ها روشن شد. خب این یه راهی است که هم واسه در ثبوت است هم واسه در اثبات، یعنی این چراغ ها هم در مقام ثبوت علت تحقق روشنی فضا، هم در مقام اثبات اگر کسی پی به وجود چراغ ببرد پی به روشنی فضا و هوا خواهد بود. بعضی از امور هن که واسه در اثبات هن واسه در ثبوت نیستن، مثل این که ما اگر خواستیم از اثر پی به مؤثر ببریم این واسه در ثبوت هست ولی واسه در اثبات نیست. خدای سبحان ادله ای ارائه میدهد که نه هم واسه در ثبوت هن هم واسه در اثبات، یعنی اون راه هایی را که اگر سالک اون راه ها را طی کرد به خدا نزدیک می شود و در اثر قرب الهی هم خود ولی الله می شود و هم الله ولی اوست، او را ذکر می کند. در سوره مبارکه فاطر آیه ششم دشمن انسان ها را معرفی کرد، بعد فرمود دوست شما و ولی شما خداست و راه رسیدن به ولایت الهی هم بازگو می شود. در آیه ششم فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اون عاملی که شما را به گناه دعوت می کند دشمن شماست، گرچه خود را به عنوان دوست معرفی کند، چون شیطان اختصاصی به اون جن ندارد، شیاطین الانس و الجن همه و همه اعدای انسانند. شیطان چه شیطان انسی چه شیطان جنی دشمن انسان است. چرا؟ زیرا انسان را به گناه دعوت می کند، چون گناه آتش است پس او انسان را به آتش دعوت می کند و چون انسان را به آتش دعوت می کند پس دشمن انسان است، گرچه در لباس دوستی باشد. پس اگر کسی انسان را به یک مهمانی حرام دعوت کرد، به یک غذای گوارای حرام دعوت کرد، گرچه اون غذا گواراست ولی اون شخص به انسان سم داد، لذا فرمود این دشمن شماست. فاتخذوه عدوا. اونگاه در آیه دهم فرمود به این که من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، شما اگر بخواهید عزیز بشوید باید به مبدا عزت نزدیک بشوید، ولی مبدا عزت بشوید، یعنی ولی العزیز بشوید تا از عزت بهره بگیرید. تا به خدای عزیز نزدیک نشدید عزت نصیبتون نمیشود. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، پس در هیچ جای عالم عزت وجود ندارد مگر در پیش خدا. این یه مطلب. مطلب بعدی این است که ما از چه راه به خدا برسیم تا عزت نصیبمون بشود. اونگاه فرمود من کان یرید العزه، نه یعنی من کان یرید ان یعلم، اگر من کان یرید العزه معناش نیست که اگر کسی خواست بفهمد عزت کجاست بفهمد که عزت پیش خداست، علمی محض باشد، بلکه معناش آن است که اگر کسی بخواهد عزیز بشود عزت را میخواهد، نمیخواهد بفهمد آدرسش کجاست، میخواهد عزیز بشود. اگر کسی میخواهد عزیز بشود همه عزت پیش خداست، راهش هم این است که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یعنی عقیده خوب و عمل صالح، این راه است. خب خدا که ما از او خیلی دوریم، اگر بخواهیم به اون نزدیک بشویم راهش چیست؟ فرمود عقیده طیب و عمل صالح. مگر نمیخواید عزیز بشوید؟ راه عزت این است، کلمه طیبه و عمل صالح. این شما را ولی الله می کند. پس اگر کسی دارای عقیده طیب و عمل صالح بود، این به خدا نزدیک می شود. وقتی به خدا نزدیک شد می شود ولی الله. وقتی ولی الله بود، خدا هم ولی اوست. وقتی خدا ولی او بود، او را از هر تیرگی و تاریکی می رهاند، او را رو نورانی و روشن می کند. چون اثر ولای خدا آن است که یخرجهم من الظلمات الی النور. پس من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، نه من کان یعلم ان العزه عینه هی فالعزه لله جمیعا. بحث در این نیست که اگر کسی خواست بفهمد عزت کجاست، بداند پیش خداست. باید این میشه بحث علمی محض. لذا فرمود اگر کسی میخواد عزیز بشود، نمیخواد بفهمد عزت کجاست. اگر کسی عزت را اراده میکند، میخواد عزیز بشود. عزت در هیچ جا نیست، فقط پیش خداست. راهش چیست؟ راهش عقیده طیب و عمل صالح. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عمل صالح مثل یک کمکی است که همانند نردبان این کلمه طیب را از پشت سر یا از زیر پا مدد میکند که کلمه طیب بالا برود. اون که پیشا پیش در حرکت است عقیده است، و عمل صالح از پشت سر او را مدد میکند. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. بعد فرمود والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. این ولایت حق است، چون که ولایت باطل هم موجود است. همون طوری که ولایت حق موجود است، ولایت باطل هم موجود است. چون در فصل اول و در مبحث اول این معنا فی الجمله اشاره شد که اگر محور ولا و قرب حق بود، ولایت می شود حق، ظاهرش ولایت است، باطنش هم ولایت و محبت. ولی اگر محور ولایت باطل بود، ظاهر ولایت محبت است، باطن ولایت عداوت. و این دو قسم را که در فصل اول ثابت شد، یعنی بیان شد، در فصل دوم و سوم هم باید در همون زمینه بحثم بشود که ولایت باطل هم موجود است. مثل این که فرمود منافقین و منافقات اولیا بعضهم من بعض، یا تبهکاران که در دنیا دوستان یکدیگرند، در دنیا آخرت دشمنان یکدیگرند. و راه اون ولایت باطل را هم باید بازگو بکند، چون که فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونها من النور الى الظلمات. در سوره مبارکه حدید آیه 15 هم این است، فرمود به اینکه فلیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. خب اگر کسی به سمت باطل رفت، در حقیقت در تحت ولایت آتش است و آتش مولای اوست و او ولی النار است، نار هم ولی او. چرا؟ چون او محب معصیت بود، به شیطان هم او را وادار میکرد به محبت گناه. لذا فرمود النارو هی مولاکم به بئس المصیر. اینا در حقیقت در تحت ولایت نارن، نار مولای اینهاست. پس ولایت همون طوری که در فصل اول روشن شد که بر دو محور هست، در فصل دوم و در فصل سوم هم این دو محورش محفوظ است. هم ولایت حق موجود است، هم ولایت باطل. راه ولایت حقم این است که در سوره فاطر بیان کرد الیهی از عدل کلم و طیب و العمل و صالح و یرفعه. راه ولایت باطل را هم در همون سوره بیان کرد که این شیطان لکم عدو و فتخیزو و عدو با و نتیجهش را در سوره حدید بیان کرد که النار هی مولاکم و بئس المصیر. اونگاه چون بحث در ولایت یه بحث لفظی نیست، همه آیاتی که بیانگر تقرب هست که چه عملی انسان را به خدا نزدیک می کند، اونها راه های اثبات ولایت است. هر عمل قربی که عبد را به مولا نزدیک بکند، اگر کسی اون راه را طی کرد می شود ولی الله. هر عمل عبادی که تقربا الی الله انجام بگیرد، این راه اثبات ولایت است. جامع همه اینها در قرآن کریم هست که در سوره مبارکه اعراف به این صورت بیان شده است. آیه 196 سوره مبارکه اعراف این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. البته این ولایت اخص است که در نوع انسان‌های مؤمن نیست، این یه ولایتی است که مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و سلم و انبیای الهی است. فرمود تحقیقا ولی من الله است. اگر گفتیم به این که شما این کتاب را کجا تهیه کردید، بگوید من از زید خریدم، این سوال جواب نهاییش دریافت نکرد. ولی اگر بگوید از زید کتاب فروش خریدم، این از فلان کتاب فروش خریدم، از فلان کتابخانه گرفتم، این یک جوابی است که به همه سوال ها پاسخ داده است. دیگر سوال برانگیز نیست که فلون شخص از کی گرفت، فلون شخص از کجا دریافت کرد. اگر رسول خدا بفرماید ولی من الله است، این یک سوالی برمی انگیزاند که چجور شد خدا ولی شما شد، چجور می شود انسان ولی الله بشود و الله ولی او بشود، راهش چیست. اما اگر همین معنا را با وصف ذکر کند، بگوید ولی من خدایی است که قرآن نازل، انسان میفهمد راه ولا راه قرآن است. ان ولی الله الذی نزل الکتاب، و همین معنا را بازتر کرد، فرمود به هو یتولی الصالحین. اون خدایی که قرآن فرستاد و متولی صالحان است، متولی من شد، یعنی من در اثر اعتصام به این قرآن و حبل الله به صلاح رسیدم، شدم صالح، و هر که صالح باشد تحت ولایت خداست، من تحت ولایت الله هم. دو تا صغرا و کبرا را در این دو جمله حضرت بیان کرد، یکی این که خدا قرآن فرستاد و هر که قرآن را اخذ کند صالح می شود و من قرآن را عکس کردم و صالح شدم. هر کس صالح بشود در تحت ولایت خداست، من صالح شدم لذا در تحت ولایت خدای سبحانم. دو تا مقدمه را که هر کدام عامل تشکیل دهنده یک قیاس جدا هستند در اینجا ذکر کرد. فرمود این ولی کیست؟ الله الذي نزل الكتاب، یعنی اون راه را به ما نشون داد. در بحث‌های قبلم ملاحظه فرمودید که این قرآن را خدا آویخت نه انداخت. یک سمت قرآن به دست خداست، بقیه را سمت دیگر را که به صورت تناب آویزان کرد به ما فرمود این تناب را بگیرید و بالا بیایید. واعتصموا بحبل الله جمیعا، این طرف دیگر حبل الله به دست خداست. این که قرآن را نینداخت روی زمین، که قرآن را آویخت، یعنی بگیرید و بخوانید و بفهمید و عمل کنید و بالا بیایید. این که فرمود واعتصموا بحبل الله، یعنی یک سمتش به دست من است، سمت دیگرش به دست شماست. پس راه ولا را خدای سبحان عمل به قرآن و فهم قرآن قرار داد. فرمود این کتاب را بگیرید به من نزدیک بشوید، اگر نزدیک شدید میشوید ولی من. چون خدا قرآن نازل کرد و عمل به قرآن صلاح آور است و وجود مبارک رسول خدا به قرآن عمل می کند و صالح است و خدا متولی صالحین است، لذا متولی پیغمبر است. همون ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، یعنی این دو اصلی که باعث تشکیل دو تا قیاس به دو تا استدلال شد مختص من نیست، راه برای شما هم باز است. منتها هر کس بهتر این راه را طی کند بهره بیشتری میبرد. اگر کسی این راه را کمتر طی کند بهره کمتر میبرد. این راه عمومی برای همگان باز است، یعنی قرآن برای همه آمده است، در دسترس همه هم قرار میگیرد و هر کسی میتواند راه صلاح را طی کند و به اندازه طی اون راه از ولای الهی برخوردار باشد. گرچه اون عالی ترین درجه مخصوص حضرت است، اما این دو دلیل که یکی تنزیل قرآن است یکی تولیت صالحین برای همه است. لذا فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. البته این را هم ملاحظه فرمودید که صالحین غیر از عمل و صالحات است، یک صلاح در مقام فعل است، یک صلاح در مقام ذات. اونها که اوائل امر در مسیرند، مؤمنند و کارهای خیر انجام میدهند، اونها جز الذین عملوا و عملوا صالحا هستند. ولی اونهایی که در پایان راهند و ایمان و عمل صالح برای اینها ملک شد، اینا از مقام صلاح عمل به صلاح ذات رسیدن، جز عمل و صالحا نیستن، جز الصالحینن، که از ذات اینها جز کار خیر چیزی نشأت نمیگیرد. اینا فوق عمل و صالحن هستن. اونها که در حد ایمان و عمل صالح بسر میرن به همون اندازه از ولای الهی برخوردارن. اونها که به مقام صالحین رسیدن البته از ولای کامل تر برخوردارن. چه این که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور نسبت به همه یکسان نیست، نسبت به بعضی ها دفع است، نسبت به بعضی ها رفع، نسبت به عده‌ای که در اوائل امرن خدای سبحان دفع ظلمت می کند، یعنی اون تیرگی و تبایی ها را از اینها برطرف می کند تا اینا خالص بشوند. ولی اونهایی که در مقام نهایی به سر می برند ولای خدای سبحان نسبت به اونها که اونها را از ظلمت به نور خارج می کند، این رفع است نه دفع، یعنی نمی گذارد اینها آلوده بشوند، نه این که بعد از آلودگی اینها را تدهیر می کند. نظیر همون آیه تدهیر، در آیه تدهیر که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، این اذهاب و تدهیر هر دو در مقام رفع است نه دفع، یعنی نمی گذارد شیطان به سمت شما بیاید و آلوده کند، نه این که بعد از آلودگی تطهیر می کند. ولا درجاتی دارد برای اینکه صلاح و قرب درجاتی دارد. اونگاه اگر این مسئله و این فصل سوم و مبحث سوم روشن شد، اونگاه انسان وارد مبحث چهارم می شود که الولایتو کمهیه. این ولایت کمهیه تقسیم می شود به ولای تشریعی و ولای تکوینی. البته همه این فصول به بحث های سگانه گذشته راش همچنان باز است، یعنی در هر نوبت بعدی به خواست خدای سبحان ممکن است یه تعریف تازه تری که مربوط به فصل اول است از ولا ارائه شود، یک دلیل دیگری برای وجود ولایت که در فصل دوم است ارائه شود، یه دلیل دیگری که مربوط به الولایتو لمهیه است که در فصل سوم به بحث سوم مطرح است ارائه داده شود، که خلاصه این سه فصل باز است. از این فصول که گذشتیم میرسیم به این که الولایتو کمهیه. اینها که از غیر ولایتشون کامل باشد البته حراسی ندارند. در جنگ بدر امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، با اینکه اولین جنگ بود و خیلی ها حراسناک بودن، تا صبح رسول خدا صلی الله علیه و سلم کنار اون درخت مشغول زمزم و مناجات بود، گویا اصلا فردا جنگی نیست و گویا جنگ بدر اولین جنگ نیست و گویا جنگ ما جنگ نابرابر نیست، اصلا خوفی ندارد. وقتی به اون حد انسان برسد خوفی ندارد، سرش اینه که چیزی رو از دست نمیدهد. اما اینکه ما هراسناکیم برای اینکه خیلی مسئله دنیا و آخرت و محبت لقای حق برای ما روشن نشد، ما علاقه ای که به این امور داریم با مرگ این علاقه ها قطع می شود، یعنی متعلق از ما گرفته می شود و خود علاقه می مانند، لذا در زحمتیم. ولی اگر کسی قلبش به حب خدا متیم بود، این چیز را از دست نمی دهد. مثل اینکه کسی خانه ای ندارد در یک جایی، خب اگر یه حادثه سیلی بیاید او نگرانی خانه و ملک و باغ و راغ ندارد. و همچین اگر به هیچ چیزی دل نبندد این چنین است، یعنی اون چه که محبوب اوست از دست رفتنی نیست و اون چه که از دست دادنی است محبوب او نیست. به هر اندازه که محبت کم بشود نسبت به غیر خدا، خوف هم کم خواهد بود. علی حال در فصل و بحث چهارم که الولایتو کمهیه، اونجا تقسیم مسئله ولایت به ولایت تشریع. اما ما هنوز به جایی نرسیدیم که اون مسئله تکوین و تشریع را مطرح کنیم. الان بحث در این است که انسان ولی خدا بشود در حد محبت و نصرت، و خدای سبحان ولی او بشود باز در حد محبت و نصرت، و راهش هم همون کلمه طیب و عمل صالح است. ولی اگر انسان این راه را عمیق طی کرد، مظهر هوالولی خواهد بود، چون یکی از اسمای حسنای خدای سبحان این است که هوالولی، او ولیست. انسان همونطوری که نسبت به شؤون نفس ولایت دارد، نسبت به اعضا و جواره خود ولایت دارد، اگر به خدای سبحان متقرب شد، مظهر این نام مبارک شد، نسبت به جهان خارج سرپرست می شود. اونگاه مسئله احیای موتها و امثال ذالک هم به دنبال او خواهد بود، مرد زنده کردن، دعای او مستجاب شدن، نماز استسقایی که او بخواند با نماز استسقای دیگران فرق داشتن و امثال ذالک به دنبال او خواهد بود. الان ما اونجا نرسیدیم تا اینکه اون بحث را به عنوان بعضی از آثار و شواهد بازگو کنیم. الان بحث در است که چگونه عبد به مولا نزدیک می شود. بهترین راه نزدیکی همون کلمه طیب است، و هر چه عمل خالص تر باشد قرب بیشتر هست و هرچه عمل مشوب باشد قرب کمتر است. و چون بحث لفظی نیست، همه آیاتی که قرب را، محبت را، نصرت را، تخلق به اخلاق الهی را در بر دارد، میتوان اونها را به عنوان بحث ولا مطرح کرد و از اونها به عنوان شاهد یا دلیل کمک گرفت. چرا؟ چون اگر بحث لغوی بود یا بحث لفظی بود، انسان میتوانست بگوید غرب با ولا دوتاست، ولی بحث معنوی است. اگر انسان به خدای سبحان نزدیک شد و در تل و اوصاف الهی قرار گرفت به معنا که متخلق شد به اخلاق الهی، ولی خداست و خدا هم ولی اوست. در بعضی از مراحل این ولایت اضافه متوافقت الاطراف است که هم انسان ولی خداست هم خدا ولی انسان، نظیر مسئله محبت و نظیر مسئله نصرت که بحثش گذشت. ولی وقتی جلوتر رفتیم میبینیم که ولایت یک طرف است، یعنی خدا ولی انسان است و انسان مولا علی، رابطه عبد و مولا رابطه ولی و مولا علی است، نه رابطه دو ولی همسان نسبت به هم. هر علتی ولی معلول هست، هر معلولی مولا علیه سبب و علت خودش هست. در پایان امر برای انسان روشن می شود که ما بکن من نعمت فمن الله. انسان در پایان امر می فهمد که همه توفیقاتی که در تحصیل اون کلمه طیب داشت یا در تحصیل عمل صالح داشت، همه و همه به برکت همون ولایت الله بود که او را از هر ظلمتی به نور آورده. اگر به اون درجه قرب برسد، یعنی همه این بحث هایی که قرب و نصرت و محبت را در بر دارد جمع آوری بشود، اونگاه روشن خواهد شد که انسان با طی این راه به الله نزدیک می شود و هر اندازه که از خود دور شد می فهمد به الله نزدیک می شود. اگر این بحث ها یعنی فصل چهارم و این هم گذشت، اونگاه یه فصول و مباحث دیگری هم به خواست خدای سبحان باز خواهد شد که ما از کجا بفهمیم ولی اللهی میانه، ما در خودمون این معنا را از چراهی اثبات بکنیم. چون از اون طرف قرب محقق هست، فهمود خدا نزدیک است، و چون خدای سبحان قربش قرب معنوی است و نه قرب سوری، یعنی مجرد است و نه مادی، ما اگر بخواهیم به خدایی که منزه از ماده است، سبوح است و قدوس، نزدیک بشویم، باید از تجرد مایه بگیریم، خلاصه از ماده باید برخیزیم، وگرنه معنا ندارد یک موجود مادی به یک موجود مجرد نزدیک بشود، هم سنخ نیستن تا نزدیک بشود. خدای سبحان به کل شیء قریب است، فرمود اینی قریب و عجیب و دعوت دائزا دعانه، پس خدا نزدیک است. از این طرف اگر کسی بخواهد به خدای سبحان نزدیک بشود، چاره جز اون نیست که گرچه خدا مثل ندارد، ولی انسان باید متخلق به اخلاق الهی بشود و مهمترین راه تجرد است، تجرد از علاقه، تجرد و تنزه از علاقه. این تنزه از علاقه انسان را مجرد میکند، وقتی مجرد شد با مجرد نزدیک خواهد شد. تتمش در بحث های بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.